بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. بساحة مقدس و نورانی سید الشهدا علیه السلام، یاران با وفای اون حضرت صلواتی هدیه بفرمایید. بساحة مقدس آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقدارا و اساتید، پدر مادرامون، ذوی الحقوق، اجدادمون، علمای گذشته، لاسیما شهدا، امام الشهدا از این محفل نورانی متنعم بشن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. از ویژگی‌های مهم یاران ولی خدا عبارت است از سرعت و سبقت و اینکه از دور نیاز ولی خدا رو تخمین می‌زنن و بر اساس رضای ولی خدا قدم برمی‌دارن و تمام اهتمام اونها رضایت ولی خداست ولا غیر. تمام هم و غم او آن است که ولی خدا از او راضی بشه. شش نفر رو ما در تاریخ پیدا کردیم که اینها در این حال که در جبهه ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفتن، اما اینها نتونستن استوار بمونن، پایدار بمونن و در جبهه ابی عبدالله علیه السلام به شهادت برسن. من قبل از اینکه وارد بشم و این دسته ها و گروه ها رو عرض کنم، یه تقسیم بندی بکنم که اونم از زبان خود سید الشهدا علیه السلام، کیا از قافله ولی خدا عقب می افتن. بر اساس کلام سید الشهدا سه گروه هن که از قافله عقب می افتن و در این بیان که عرض میکنم دقیقا اشاره میکنم به چند علت بسیار مهم. تردیدی نیست اگر کسی از قافله عقب افتاد، یکی از این علت رو باید در خودش بره جستجو کنه و پیدا بکنه و الا باید در رکاب ولی خدا اهل سبقت و سرعت باشه، مثل همون بچه‌هایی که برای اینکه به لقاء خدا برسن سبقت میگرفتن از هم که بیفتن رومین تیکه تیکه بشن. 18 19 سالشه بچه لشکر 17 علی ابن ابی طالب، قرعه به نامش افتاد که او بیفته رومین که معبر باز بشه، دیگران از روش رد بشن برن جلو. از رفقاش قول گرفت که اگر من افتادم شهید شدم، من شما رو شفاعت میکنم به این شرط که شما دو تا کار برا من بکنید. کار اول این که شما بیاید و بدن منو بلند کنید، نذارید همونجا بمونه و ببرین جلوتر. میبرین جلوترم رو زمین نذارید. کار دوم اینه که این بدن من رو محکم بکوبید رو زمین چند متر جلوتر. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یک، میخوام این معبر فقط با بدن من باز بشه. ثانیاً میخوام بدن من روز قیامت کم از بدن علی اکبر حسین نداشته باشه. یاران ولی خدا اهل سبقت و سرعتن. بر اساس بیان سید الشهدا علیه السلام سه دلیل بیان شده کیا از غافل عقب میفتن. یک، اونهایی که عافیت طلب شدن، اونهایی که دلبستگی به مادیات دنیا و انواع و اقسامش، ممکنه پول باشه، ممکنه سمت باشه، ممکنه موقعیت اجتماعی باشه، ممکنه اقبال مردم باشه، در هر صورت دنبال عافیت طلبی هن. مدتی که در حکومت هستن اینو میخوان حفظش بکنن. هلال ابن نافع، کلام امام حسین رو میخوام عرض بکنم، رسید محضر سید الشهدا در راه کوفه. امام حسین علیه السلام فرمودن از کوفه چه خبر؟ هلال ابن نافع عرض کرد که آقا عمل اغنیا فقلوبهم الى ابن زیاد. اغنیا قلوبشون با ابن زیاده، با تو نیست. و عمل باقی ناس، باقی مردم، فقلوبهم الیک، قلوبشون با شماست اما سیوفشون بر علیه شماست، شمشیرهاشون بر علیه شماست. لذا به کوفه نرید. امام حسین علیه السلام فرمودن در پاسخ ان الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم، با کلماتی که برای مردم مقدسه بازی میکنن شدن عبد دنیا. دومین دلیل حرام خوریه. امام حسین علیه السلام میفهمد علت این که اینها حرف من روشون کارگر نیست چون حرام تو شکمشون رفته. امروز بود خطبه حضرت رو داشتم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برای مردم شرح و بسط میدادم. امام حسین اومدن مقابل لشکر، دارن قسم میخورن، مردم رو به خدا و به لفظ جلاله قسم میدن، انشدکم الله، شما رو به خدا قسم میدم، آیا منو میشناسی؟ جواب دادن قالوا اللهم نعم، آره حسین تو رو میشناسیم، تو حسین ابن علی ابن ابی طالب سبت پیغمبری میشناسیم. حضرت یه قدم رفتن جلوتر. میدونید مادر بزرگ من خدیجه کبرا اول زنی است که مسلمان شده؟ قالوا اللهم نعم. میدونید مادر من زهرا پاره تن پیغمبره؟ قالوا اللهم نعم. میدونید؟ میدونید این عمامه که رو سرم مال جدم پیغمبره؟ اللهم نعم. بعد آقا فرمودن خب من حلالی رو حرام کردم، حرام یا حلال کردم. ببینید استدلال کاملا منطقی و عقلی. کی استحقاق عقوبت داره؟ کی استحقاق داره خونش رو بریزن؟ کسی که یه کاری انجام داده باشه. امام حسین میفهمد من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم. به من تستحلون الدمی، برای چی خون من و شما مباح میکنید؟ باز با کمال وقاحت و بیشرمی جواب میدن حسین ما تمام زندگی تو رو میشناسیم اما به همون خدا دست از تو بر نمیداریم تا کشتن تو رو با لب تشنه همینجا شاهد باشیم. علت میدونید چیه؟ این که امام حسین میفهمد ملعت بطونهم من الحرام، بطونکم من الحرام، از حرام شکمهاتون مملو شده، فتوب اعلا قلوبکم، قفل خورده به قلبتون که نمیفهمید. لذا یکی از علل عقب افتادن از ولی خدا حرام خوریه. دلیل سوم، کسایی که حق و ناس به گردنشونه و دین به گردن دارن نمیتونن پا رکاب امام حسین بیان، نمیتونن همشونه ی ولی خدا بیان. حضرت میفرماید لا یقتل معی رجل علیه دینون، احدی که دین به گردنش باشه با من نمیتونه به شهادت برسه. لذاست که شما ببینید از پیشگامان و پیشمرگان واقعی کربلا حضرت مسلم سلام الله علیه سه تا وصیت کرد. وصیت اولش این بود عمر صد منو که کشتن بیا این زره منو بفروش شمشیر منو بفروش، من در این زمانی که در کوفه بودم از مردم قرض گرفتم، بیا قرضای منو بده، این کارو انجام بده. وصیت دوم، بدن منو بگیر دفن کن. وصیت سوم، نامه که عرض کردم. وصیت اول، حق الناس به گردن یار ولی خدا نمیمونه. لذا اگر میخوایم از قافل عقب نیفتیم، مواظب باشیم حق الناس به گردنمون نباشه. این سه علت. اما بیام سراغ تقسیم بندی. عقب افتادن از ولی خدا دو علت ممتاز ممکنه داشته باشه. علت اول، علاقه به دنیا به انواعه و اقسامه، حتی به نحو شرعی و مباحش و حلالش. علاقه به دنیا انسان را عقب میندازه از قافله ولی خدا. امام حسین یارش باید اهل رحل باشه. رحل به معنی کوچ. از تمام دلبستگی ها و تعلقات باید دل بکنه، فقط دل بده به حسین و الا عقب میفته. تو زیارت عرض میکنیم که السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحله، یعنی رحل کردن و از تمام تعلقات دل کندن، اومدن زیر خیمه ابی عبدالله. یک، آدمایی که دلبستگی و تعلق به دنیا داشتن، اینا عقب افتادن. دوم، آدمایی که خواستن جمع بکنن بین دنیا و آخرت. اصلا نمیشه، معقول نیست جمع بین دنیا و آخرت، و لذا اینا عقب افتادن. کیا به امام حسین کمک نکردن؟ بگردیم در تاریخ، چهار دسته افرادن که به امام حسین کمک نکردن. یک، کسایی که انقدر مرد بودن لااقل رفتن تو صف دشمن وایستادن روبروی ابی عبدالله، شمشیر کشیدن تا آخرین نفسی که ابی عبدالله علیه السلام میکشید جنگیدن و او رو به شهادت رسوندن. دسته دوم، آدمایی که سکوت کردن، تازه اومدن ولی خدا رو توصیه هم کردن. دیدید بعضی از آدم ها میمدن نامی نمینوشتن به ولی ما و رهبر ما، تصور میکردن اونی که اونا میبینن آقا نمیبینه. خیلی این نابخردیه ها، آخه تو چی میبینی که اون نمیبینه؟ تو اگر میتونی خونه زندگی تو اداره بکنی اداره بکن، او داره از بام به زمین نگاه میکنه. چرا بعضی ها توجه ندارن به این مهم؟ چه ویژگی در تو هست و تو از چه زاویه‌ای داری به مسئله نگاه میکنی که او نگاه نمیکنه؟ نظر بدیم، ولی اومده اینجا پیشنهاد میشود شما این کار را انجام بدهید. لطفاً این پیشنهادها را ندهید، چون زودتر از شما من بچه طلبه‌ای که عقب غافلم میفهمم چه خبره. آقا که به مراتب بهتر از ما و اولاتر و واقفتر به مسائل و اشرافش بیشتره. طرح میدن، نظر میدن، پیشنهاد میدن، اونم پیشنهادی که آخرش میبینی حالت امر به خودش میگیره. وا مصیبتا، وا مصیبتا. کسانی که در اهل سکوت بودن بعد پیشنهادم دادن، نامه دادن. تاریخ سر بعضی از این نامه ها حرف ها خواهد زد. صبر کنین، تاریخ صحبت خواهد کرد. اونایی که در ادبیاتشون رعایت نمی کنن، تاریخ راجع به اینها الان هم اگر بشینن بررسی بکنن، حیفیه به ما میگن آقا بعضی حرفا رو نزنید، و الا بعضی نامه ها رو می آوردن براتون نقد می کردن تا شما ببینید بعضی ها چقدر از قافله ولایت دورن. و ما امیدواریم اون قسم اول از ادله باشه که ابی عبدالله فرمودن، حب به دنیا، تعلق به دنیا، مادیات. امیدواریم از این مقوله باشه. دسته دوم، آدمایی که بی تفاوت نشستن حتی نصیحت هم کردن. دسته سوم، آدمایی که طواف و نماز و محراب و اینا رو ترجیح دادن به همراهی ولی خدا. یه بنده خدایی هست، قبرش هم تو ایرانه، از عباد زمان ابی عبدالله علیه السلام بوده، الانم گنبد و بارگاه داره توی شهری. بگم متوجه میشید، اجازه بدید نام نمیخوام ببرم. از زهاد و عباد و سالکین زمان ابی عبدالله علیه السلام بوده. خیلی آمونم وقتی میریم اون شهر سر قبلش میریم، ما خودمون یه موقع میرفتیم، کاری ندارم. این بنده خدا مشغول ذکر بود، بهش خبر دادن حسین و فاطمه رو تو کربلا این چنین به شهادت رسوندن. میدونید چی گفت؟
دست زد رو دستش، گفت عجب امتی، با پسر دختر پیغمبرشون چه بد کردن. همین دوباره شروع کرد ذکر گفتن. تاریخ نوشته بعدها گفت من اون لحظه از ذکر خدا غافل شدم، استغفار کرد از اون لحظه. اینقدر بیمنطق بودن بعضیا. فقط همین دو تا کلمه رو گفته ها، عجب آدمایی. حالا از اون ور شما سفیر روم رو میبینید تو جلسه ای که دارن به لب و دندان ابی عبدالله جسارت میکنن. برگشت گفت این کیه؟ این سر کیه؟ این بی حیای حرامزاده شارب الخمر مست. گفتش که این سر پسر دختر پیغمبر ما به نام حسین ابن علیه. گفت عجب شما مردم بی حیایی هستید. ما از عیسی یه مثلا از الله اکبر یه هماری مونده، یه نعلی از اون همار در یکی از جزیره ها دفنه. ما هر سال میریم برای زیارت نعل همار عیسی. شما چقدر انسانهای پستی هستید، با فرزند دختر پیغمبرتون این چنین کردی، حالا هم داری با این لب و دندان بازی میکنی؟ اب نداره، نمیگن. فقط بدونید زدن با بازی کردن فرق میکنه. دسته چهارم، این دسته سوم آدمایی که مشغول طواف و نماز و محراب و اینا شدن. اما دسته چهارم آدمایی که خواستن بیان اما دیر اومدن، دیر رسیدن. مثل تره ماه که عرض کردم یه شب محضرتون، آقا اجازه بده من برم به زن و بچم توشه و آذوقه برسونم برمیگردم. واقعا هم میخواست برگرده ها، اما به این بلوغ و معرفت نرسیده. تره ماه حسین داره به تو چی میگه؟ تره ماه میخوای برگردی زود برگرد. و برگشت، اما زمانی که سر حسین دیگه بالا نیزه بود برگشت، اما دیر برگشت. زود برگردید به دامن ولایت، نذارید فاصله بیفته. تاریخ براتون بد رقم میخوره. چرا نمیان این 30 سال نظام رو ببینن کیا به ولایت پشت کردن، عاقبت به خیر شدن؟ کیا عمل امر ولایت رو چشماشون نذاشتن، عاقبت به خیر شدن؟ مقبولیت و محبوبیت پی کیا؟ ببینید دیگه، حداقل تاریخ این 30 ساله رو ببینید کیا. اینم دسته بعد. برم سراغ اون 6 نفر، سریع مطالب رو عرض بکنم. مفصلش و حالا در کتب معروف آمده، من زیاد متعرض نمیشم، ببخشید من حالم هم زیاد مساعد نیست، عذر میخوام از همتون. نفر اول که من اسمشو میذارم مترددین در واقعه عاشورا، کسیه که در جنگ صفین تو خط مقدم امیرالمؤمنین داره میجنگه، تو بهار الانوار مرحوم مجلسی داره هر صمد ابن ابی مسلم، در کتابای دیگه داره هر صمد ابن سلیم، حالا اسمشو کاری نداریم، یه فردی بوده از یاران امیرالمؤمنین، اومده تو کربلا اما رفته تو لشکریان عمر سعد. تو رو خدا ببینید آدمو به کجا میرسن؟ یا حب به دنیاست، یا حروم خوریه، یا حق و ناس به گردنشونه، بی شک و تردید. با این که یار امیرالمؤمنین بود، اومد تو لشکر عمر سعد، بعد تو کربلا یه درخت دید، یاد یه واقعی افتاد، یادش افتاد یه روز با علی داره از صفین برمیگرده. رسیدن به این درخته، علی کنار این درخت 2 رکعت نماز خوند، بعد دیدن خاکا رو علی داره ور میداره بو میکنه. ها هنا مقتل رجالنا، ها هنا مذبح اطفالنا، ها هنا مسرع فلا، ها هنا محتک فلا. توجه میکن، یادش افتاد از لشکریان عمر سعد اومد تو لشکریان ابی عبدالله، اما طاقت نیاورد. امام حسین علیه السلام اومد مقابلش، مواردی رو متذکر شد، اما به امام حسین عرض کرد آقا من طاقت ندارم. اینا اتفاقا با هور با همدیگه اومدن، هور استقامت کرد، عاقبت به خیر شد، مدال افتخار از حسین گرفت. این گفت من طاقت ندارم. چی بهانه کرد؟ آقا من عیالوارم، دخترم تو کوفه است، میترسم اینا متعرض دخترم بشن، دارم میرم قربون آقایی حسین برم. به نامردی دارن او رو تنهاش میذارن، حسین آقایی میکنه، میخوای بری برو، ولی دور شو ها، صدا قربت من به گوشت نرسه ها، دور شو. دومین نفری که از امام حسین علیه السلام جدا شد ضحاک ابن عبدالله مشرقی است. کتاب قمقام فرهاد میرزا مفصل داستانش رو آورده. با عموش در یکی از مناظر به نام بنی مقاتل امام حسین علیه السلام اومد، هر دوشون رو دعوت کرد، ولی هر دو گفتن نه ما با تو نمیام، ما کار زندگی داریم، بذار به کار کاسبیمون برسیم. ولی وقتی عموش رفت، این فرد ضحاک ابن عبدالله برگشت، منتها اومد با ابی عبدالله بیعت کنه، گفت آقا تا جایی باهات هستم که برام سود داشته باشه، وقتی ببینم برام سودی نداری خدا حافظ، قربون مظلومیت حسین برم که یاران مشروطش هم میپذیره. آخه بی ادب اومدی شرط میذاری برای ولی خدا؟ آره اومدی میگی که مثلا قانون این چنین است و آنچنان است؟ آره چی تو میفهمی که او نمیفهمد؟ چی از قانون اساسی تو بلدی که او بلد نیست؟ چرا رعایت ادب و نزاکت و نسبت به بزرگتر نمی کنیم در حرفامون؟ حسین تا جایی با تو هستم که سود داشته باشه، سود نداشت خداحافظ. شد تا ظهر عاشورا، اومد روبرو ابی عبدالله، حسین مغلوبی، شکست داری میخوری، من طبق شرطی که با تو بستم دیگه باید وای نمیستم، خداحافظ. آقا فرمود میتونی بری؟ این بشر انقدر نامرد بود، حسین علیه السلام وایساده داره نگاه میکنه این میجنگه، هر کسی رو که مینداخت زمین امام حسین از اون دور میگفت خدا خیرت بده. بی انصاف تو ول کردی حسین رو کجا؟ رفت یه اسب قایم کرده بود، سوار اسبش شد و فرار کرد. آخرش هم به بد هر کدوم از اینا رو که دارم میگم یه عاقبت بدی پیدا کردن، خود این آخر خفه شد و مرد تو آب، همین ضحاک. نفر سوم مسروق ابن وائله. این مسروق ابن وائل از سپاه باطل جدا شد، اما باز تردید کرد، شک کرد بین دنیا و آخرت، دنیا و آخرت، برم نرم. یه شب تا صبح فکراشو کرد، نتونست، عقب افتاد از قافله، هوای نفس بر اون غلبه پیدا کرد. بی تردید یکی از اون سه علتی که عرض کردم، یا میل به دنیا، یا حرام خوری، و یا دین، و الا چه تعلقی آدم داره؟ معلم قرآن من بود حاج غلام رضا علی عسکری رضوان الله تعالی علیه، آرپیجی زن بود تو عملیات ولفجر 8، عکسش هم هست، خدا تازه بهش دختر داده، 7 روز یا 8 روزشه نمیدونم، تو همین موقع، یعنی به یه ماه نرسیده این بچه، بچه رو آوردن خونه و حالا عقیقه کرد و ولیمه رو داد، بچه رو بوسید گذاشت تو بغل مادر، خدا حافظ. رفت دویدن قنداقه بچه رو گرفتن ایستگاه قطار گذاشتن تو بغلش، بلکه برگرده بوسید گذاشت تو بغل، خدا حافظ. رفت، کمترین دلبستگی و تعلق رو ندارن به دنیا، کمترین تعلق رو نداشتن. ای کاش بیان بعضی از این هنرپیشه هایی که فقط میخوان با خنده دفاع مقدس بچه ها رو بکشونن تو سینما، بیان واقعی میباشن، واقع بینانه مسائل رو منتقل بکنن. حالا آقا سینما پر نشه، نشه، بذار نسل بعد ببین از این چقدر استفاده میکنه. چرا فقط برای یه نسل، چرا مقطعی کار میکنید؟ شما که اهل جنگ و جبهه بودید، شما که شبای عملیات رو دیدید، چرا فقط این چنین میاد جبهه و جنگ و معرفی میکنید؟ چرا؟ اومد پیش حضرت آیت الله آجلی آقای مالکی نژاد، از مدهای خوب قوم، بازنشسته سپاه، برادر شهید، جانباز، شیمیایی، ایشون تعریف میکرد رسیدم خدمت حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه. به محضرشون گفتم آقا ما تو جبهه با لباس خونی نماز خوندیم، مجروحی حمل کردیم، گلی بوده، بالاخره نمیدونیم، یه خود دل چرکینیم نمازایی که خوندیم، اعاده بکنم؟ ایشون فرمودن مالکی نژاد، تمام نمازایی که تو این حالت خوندی و بده به من علی مشکینی، من تمام عبادت عمرم رو میدم به تو، با من معامله میکنی؟ تمام عبادت عمرم رو میدم به تو، شب عملیات فکر این فیلمای دروغ رو باور نکنی، تو جبهه قمار میکردن، غلط کرده کسی این حرف رو بزنه؟ قمارباز می اومد اما عارف بالله می شد و می رفت می جنگید، عرق‌خور می اومد اما پاک می شد، نه لاتیش گل کنه بره جلو تانک وایسه. دروغ این مزخرفات. طرف می رفته تو بیمارستان با صدای قرآن خوندن پرستاری که عاشق شده دستش تو همین این بوده؟ آره؟ یعنی واقعا ما فیلم دیگه نداریم؟ شیمیایی خورده داره خفه میشه، نفسش بالا نمیاد، فیلم بردار به شهادت رسیده، اما تصویر این دوتا بسیجی که دارن شهید میشن و برداشته با این دستا رو زمین خراش میدن، فقط یه چیز از ته حلقش میاد، هی میگن حسین حسین حسین. اینا نباید نشون بده؟ چرا نمیرید برای این جانبازای شیمیایی فیلم بسازید؟ چرا؟ اومده میگه حاج آقا دعا کن، منم به همینجوری به قافله شهدامون. چی شده آقا؟ من فکر کردم از ایناست که سرطان گرفتن داره مثلا شیمی درمانی میکنه. گفت حاج آقا چیزی که منو داره از پا در میاره اینا نیست، شیمیایی از من رو دختر جوانم رفته، دختر جوانم تو دانشگاه میره صورتش لک لک، همه مسخرش میکنن. همین، فقط یه نفر از به قافله شهدا ملحق بشه، یه زیرنویس بره فلانی به قافله، همین چهره ماندگار اینا نیستن؟ چهره ماندگار اونایی هن که جوانیشون رفتن اون ور آب، حالا پیر مردیشون آوردن، اینا ماندگار اینان. چهره ماندگار میخوای ببینی؟ برو آسایشگاه سارالله تهران رو برو نگاه کن. آی مسئولین که تا حالا پاتونم به اونجا رو باز نشده، چند تا جانباز قطع نخواهی ما اونجا داریم، کی خبر داره ازشون؟ همین فلانی به قافله ملحق شد، حالا رفتم پای صحبت یکی از این جانبازای قطع نخایی، سال 1359 در سن 19 سالگی قطع نخا شده. کی تلویزیون رفته اینا رو معرفی کنه؟ چند ساله؟ قطع نخا کامل، بگو یه تیکه گوش رو تخت افتاده، چند ساله؟ رفتم بالا سرش میگم آقا یه چیزی به من بگو، لااقل به مردم بگم، نه قر میزنه نه نق میزنه، فقط شکر خدا بر زبونشه. چند سال؟ بیش از 30 سال رو تخت افتاده. میدونی چی به من گفت؟ گفت به مردم بگید برام دعا کنن، خودتونم برام دعا کنید، خدا اینو از من قبول کنه. خاک کف پای همتونم، اما برای بعضیا میخونم. چون شدن ایمان و باورهایمان، خاک شهر کوفه بر سرهایمان، فرق دارد کوفه بس با کربلا، ما کجاییم و شهیدان در کجا. فقط ادعا، فقط ادعا، فقط ادعا. یه موقع میگفتن کلمات و لغت عرب بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. الان هم میگن سه قسم است، اما حرف است و حرف است و حرف. هیچ محلی برای اسم و فعل شما نمیابید، عمل کنید، حرف نزنید انقدر. به یه جانباز دیگه، اونم سال 1360 قطع نخاع کامل شده، گفت میدونی آرزو من چیه؟ گفت میدونی آرزو من چیه؟ بچه نجف آبادم هست. گفتم چیه؟ گفت گونی دیدی تو سنگرا میذارن؟ من که الان دست و بالم نمیتونه بیاد ترکشایی که به ولایت میخوره با بدنم بگیرم، دلم میخواد منو گونی بکنم بذارن جلو ولایت، این ترکشا که به ولی میخواد بخوره به من بخوره. توجه میکنی؟ چقدر راحت میان بعضیا سست میکنن. تردید نباید کرد، طریق طریق ولایت، طریق سید و شهداست و راه امام زمان همین طریق است. ولاغه مسروق ابن وائل، تردید، شک، برگشت. بعضیا که قر میزنن ها، بعد بری پیششون آقا شما خب بفرم ببینم چند شب جبهه داری، چند شب، نمیگم چند سال، چند شب. پس نداری، حق نداری اظهار نظر بکنی. سیلی خورده های برای این نظام زیادن. جای طلبکارا و بدهکارا با هم دیگه عوض شده، طلبکارا و بدهکارا جاشون با هم عوض شده. نفر چهارم عبیدالله ابن حر جعفیه. این عبیدالله خیلی اهل گناه و فسق و فجور بوده. آقایی حسین رو ببینی، حسین جان، حالا بذارید بگم بعدن دعا رو بگم. این شخص عبیدالله ابن حر جعفی خیمه زده، امام حسین هم این بر خیمه زده، آقا براش یه پیک فرستاد، برو به عبیدالله بگو بیا کمک من بکن. اومد عبیدالله گفت من از کوفه اومدم بیرون، نه با حسین باشم نه با دشمنای حسین، نمیام. جوونا قربت رو ببینی تو رو خدا، خدایا خدا نیامرزه اونایی که باعث میشن ولی خدا اینقدر خودشو بیاره پایین، بیاره پایین، بیاره پایین، یه حرفایی بزنه. میدونید عبیدالله ابن حر جعفی این حرف و زد چی شد؟ یه وقت دیدن حسین دست چند تا بچه رو گرفته با خودش رفت تو خیمه عبیدالله ابن حر جعفی. قربون آقای تو برم حسین، اومد نشست، اگرچه عبیدالله ابن حر جوفی تحویل گرفت، اما به حسین گفت آقا من نمیام. آقا فرمود ببین عبیدالله، الله اکبر، تو گناه تو پروندت زیاده ها، بیا دستتو تو دست من بذار گذشتتو صاف کنم. گفت نه آقا من نمیام، من به بهانه اینکه عیالوارم و نمیدونم امانت مردم دارم و اینا رفت. امام حسین رو از تو خیمش ناامید بیرون کرد. حسین جا تو اینقدر آقایی دنبال اینا میری؟ این جوانا با پای خودش رو بردن. نمیشه یه نگاه به ما بکن. پنجمی و ششمین نفر عمرو ابن قیس و پسر عموشه. عمرو ابن قیس و پسر عموشه. این دو نفر دعوت امام حسین رو به بهانه اینکه ما عیالواریم و دین مردم به اینا رد کردن. به این بهانه رد کردن. اما روایتی از حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها براتون بخونم. شب عاشورا بابام فرمود روشنی خیمه رو کم کنید. کم کردن. فرمود هر کی بمونه کشته میشه ها. سکینه خاتون سلام الله علیها میفرماد والله ما اتم کلام الا و تفرقه نه و عشره و عشرین. ده تا ده تا بیست تا بیست تا از این خیمه بلند شدن رفتن. کسایی که تا ظهرش امام حسین خودش برای اینا سفره مینداخت، سر سفره امام حسین اونو نمک خوردن رفتن. خیلی بی معرفتن. اینقدر ولی خدا بیاد از همه وجود و حیثیت و آبروش مایه بذاره اینجوری ناامید بکنن. چراغ خاموش کرد حضرت، مشعل رو خاموش کردن، فرمود از این ظلمت شب استفاده کنید برید. سکینه سلام الله علیه هم میفرماید حرف بابام تموم نشده، ده تا ده تا بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. وقتی روشنی اونجا بیعت رو برداشت فرمود برید، اینا با من کار دارن، برید. کجا بریم؟ وقتی روشنی خیمه رو بلند کردن زیاد کردن فرمود بمونید کشته میشید و باشید برید. بعد از میان دو انگشت جایگاه اونایی که موندن رو تو بهش نشون داد، ولی اونا احتمال قوی به همشون برگشتن گفتن امیری حسین و نعم الامیر. بهش میخوام چیکار کنم؟ بهش دمد بهش دم. اگه قراره به ما اجازه بدن برای حسین عزاداری کنیم میریم بهش. حالا بهش دم. روز روزه خوندن رو از ما بگیرن ما دق میکنیم به خدا. روزه نخونیم دق میکنیم. چجوری دلشون اومد تنها گذاشتن؟ چجوری دلشون اومد تنها گذاشتن؟ ببخشید من یه صحنه روزه غروبی برام پیش اومده. داشتم با زن و بچه از قم می اومدم که برم دکتر یا بعد میام خدمت شما. تصادف کردیم تو را ماشین چپ کرد. بعد طوریمون نشدن الحمدلله، خانواده یه خود زخم و زیلی شدن. من در رو باز کردم و اومدیم بیرون. خب یه ماشین دیگه زد به ما، ما مقصر نبودیم، ولی دو سه تا معلق خود و ماشین چپ کرد و از جاده پرت شدیم پایین. از همونجا هم خدمتون رسیدم. بعد چیزی که بغض تو گلو من بود، من فقط قبا تنم بود، عمامه رو گذاشته بودم یه گوشه. بگم 15 تا ماشین، 20 تا ماشین، حالا یه ماشین دیگه هم بود اونجا وایستده بود، کسی سراغ اون نمیرفت، همه اومدن سراغ ما. خدا میدونه وقتی هم میومدن میگفتن ایشون روزه خونه، ایشون روزه خونه. هیچی گفت آقا من سیدیو گوش دادم. تو همین فاصله که من اعصابم خورده، چون داشتن بچه‌ها دست و بالشون زخم و زیلی شده و دخترم یه خود سر و صورتش زخم و زیلی شده، هی من نگران او بودم، اون دختر نگران من بود که سرم مثلا چی شده. هی من داشتم هرس می‌خوردم، اینا هم میگفتن آقا ما پر روزت بودیم. گفتم حسین جان قربونت برم، چه آبرویی دادی آقا. بابا من یه روزه خونم. عجب مردم با معرفتی دارن به خدا، عجب مردم با معرفت. یه روزه خون میبینن وای بیزن آی بی حیا مردم کوفه و شام. دیدن حسین تنها سا دیدن حسین تنها سا جوانای بنی هاشم شب عاشورا جشن گرفتن. ما گدایان خیل سلطانیم، جملگی هر چه هست از او داریم، به طفیلی خاک درگه اوز پیش مردم گرا برو داریم. مردم شهر محض حرمت اوز که به ما انقد احترام کنند، به گل روی سید الشهداست با تواضع اگر سلام کنند. همه اینا من قبل اوز، همه اینا از طرف اوز. شب عاشورا جوانای بنی هاشم مجلس جشن گرفتن. یا صاحب الزمان، دیدن یکی دور ابی عبدالله میگرده، هی میخواد یه چی بگه اما حیا میکنه، یه پا جلو میذاره یه پا عقب میذاره. خدا هیچ جوونی رو مبتلا به فراق پدر نکنه. این کسی نیست جز قاسم یتیم امام حسن. عمو جان فرمودی همه کشته میشن، منم کشته میشم، شهادت نزد تو چگونه است؟ از اصل برام گواراتره. آره قاسمم، اما قاسمم مصیبت سختی در انتظارت ها، منو صدا میکنی اما کاری از من بر نمیاد، میخوامم کاری برات بکنم باز نفعی برات نداره. حواله نیست، یه جایی امشب میخواستم برم میترسم نتونم حقش رو ادا بکنم. بذاریم ببینیم یه وقت دیگه میتونیم این روزه ها رو بخونیم و تخلیه بشیم. فقط انقدر بهتون بگم این مطلب که عرض میکنم مال حاج های عزیزمون هست و توی یه جلسه تو هم من پای سوخ خوندن حاج های سازورم بودم، ایشون هم از قول حاج آقا این مطلب رو بیان کردن که شب قاسم، ببخشید سربسته و دربسته میگم، قول میدم واردش نشم، شب حضرت قاسم شبیه که غیر ارادی باید یه سر بریم مدینه، اونم دقیقاً بین در و دیوار. من تو موبایلم هم دارم کلام حاج آقاست که گفتن که یه صحنه ای رو امام حسین تو کربلا دید یاد مادرش رو بود. ولی فرق بود، فرق بود، یه صحنه ای دید یاد مادر افتاد. حالا دیگه به خودشون این صحنه چی بود که دید یاد مادر افتاد؟ کجا این اتفاق افتاد؟ فقط بشنوید که ما یه ضربه داریم، یه لطمه داریم، یه صفقه داریم، یه رکله داریم. توجه دارید؟ رکله تو لغت عرب یعنی زیر پا گذاشتن. ای کاش میتونستم همشو براتون بگم اما نمیشه. چی کار کردم؟ اینقدر بهتون بگم کاری کردن که صدای قاسم بلند شد عمو جان.